بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز دوشنبه 28 آبان 1403، جلسه 15 از خانش و شرح لیلی و مجنون نظامی گنجوی هستیم. اگه خاطرتون بیاد در دو جلسه گذشته لیلی بعد از مدتها تنهایی و در خانه حبس بودن و درد عشق رو به زبون نیاوردن و به نوعی خودخوری کردن، با جمعی از دختران زیبای قبیله رفتن برای تماشای باغ و بوستان و بعد از مدتها غم و ناراحتی کمی خوشگذرانی و شادی و تفرج در میان باغ کنن. و در این داستان نظامی شروع کرد از زیبایی های لیلی صحبت کرد، از زیبایی های باغ و بوستان صحبت کرد و دیگه لیلی از جمع جدا شد و گفت برم یه گوشه ای از باغ، مثلا یه گوشه دنجی برای خودم خلوت کنم. در تنهایی خودش در فکر مجنون بود، در فکر مجنون بود و از دوری یار مهربانی که دلش رو برده بود همچین نالان بود. نالید و به ناله در نهانی، می گفت ز روی مهربانی که یار موافق وفادار، وی چون من و هم به من سزاوار، ای سرو جوانه جوان مرد، وی با دل گرم و با دم سرد، آی از در آن که در چنین باغ، آیی و زدایی از دلم داغ. هی داشت با خودش میگفت نمیشه که حالا من تو این باغ نشستم، یهو تو از این در بیای و غم دل من رو از بین ببری، با من به مراد دل نشینی، من نارون و تو سرو بینی. گیرم ز منت فراغ من نیست، پروای سرای و باغ من نیست، آخر به زبان نیکنامی کم زاد که فرستیم پیامی. حالا نمیای خودت، حداقل یه پیامی بر من بفرست. بعد در همین حال که نالان به فکر مجنون بود و داشت با خودش این حرف ها رو میزد، شخصی غزلی چو در مکنون میخواند ز گفته های مجنون. یهو فردی داشت از اونجا عبور میکرد و غزلی از سروده های مجنون رو داشت با خودش میخوند. اون غزل رو اینجا نظامی ذکر کرده و انگار که جواب لیلی، جواب اون خودگویه ها و ناله های لیلی بود که ای پرده در صلاح کارم، امید تو باد پرده دارم، مجنون به میان موج خون هست، لیلی به حساب کار چون است. من وسط موج خود هستم، تو چی کار میکنی؟ تو کجایی؟ تو چه فکری میکنی؟ مجنون جگری همی خراشد، لیلی نمک از که میتراشد، مجنون به خدنگ خار سفته است، لیلی به کدام ناز خفته است، مجنون به هزار نوحه نالد، لیلی چه نشاط می سگالد. من خیلی اوزام بده، خیلی نالانم، خیلی ناراحتم، تویی که لیلی هستی داری کجایی؟ چه می کنی؟ به کی فکر می کنی؟ تو کدوم باغ و بهار خرم و خوشحالی؟ لیلی وقتی این غزل رو از زبان اون فردی که داشت عبور می کرد شنید، بگریست تو ز گریه سنگ حل کرد، شروع کرد به گریه کردن یه جوری که دل سنگ براش آب می شد. ولی گویا خیلی هم لیلی تنها نبوده و از زیبارویان قبیلش که همراهش بودن، یه نفر این صحنه رو، یعنی ناله های لیلی و گریه های لیلی در فراق مجنون و غزل خوندن اون غریبه رو و اشک و آه لیلی رو دیده و می دید در او یکی نهانی. یه نفر داشت نهانی نگاش می کرد که از دوری دوست بر چه سان است، بر دوست چگونه مهربان است. بعد چی کار میکنه؟ میره خونه، حالا از روی مهربانی، از روی فضولی، از روی دلسوزی، آنچه که دیده بوده به مادر لیلی توضیح میده و مادر لیلی متوجه میشه که ای داد بیداد، دخترم عاشق این مجنون آشفته شده و حالا خیلی ناراحت که باید چه کار بکنی. مادرم خیلی کاری از دستش بر نمی اومد. تا مادر ز پی عروس ناکام سرگشته شده چون مرغ در دام. خیلی ناراحت و سرگشته چیکار باید بکنه؟ می گفت با خودش، مادره می گفت گرش گذارم از دست، آن شیفته گشت و این شود مست. میگه خب اون که شیفته شد، اینم از بین میره. ور صابری بدون مایم، اگه بگم صبر کن بر ناید از او و زو برایم، مگه بچه صبر میتونه بکنه؟ و در نهایت نظامی بخش قبر رو اینطوری تموم کرد: دلتنگ چنان که بود میزیست، بی تنگ دلی به عشق در کیست. در نهایت وقتی عاشق شدی، فراق رو، درد رو، رنج رو و دلتنگی رو و باید تحمل کنی، و کسی که به عشق وارد شد بدون درد و رنج و دلتنگی امکانش نیست. خب از اینجا به بعد اصلا داستان وارد فاز جدیدی میشه، برای خانم لیلی خواستگار پیدا میشه، بعد یه نفر پیدا میشه از طرف مجنون که بیاد لیلی رو به دزده ببره. خب یه مقدار کلن از اون سوز و گداز یه مقدار فاصله میگیریم و جریانهای داستان کمی متفاوت میشه. این بخش عنوانش از خواستاری ابن سلام لیلی را، ابن سلام نامی میخواد از لیلی خواستگاری کنه. اگر از گنجور نگاه میکنید، بخش 20 از لیلی و مجنون نظامی گنجوی در سایت بسیار وزین و ارزشمند گنجور. خب مطابق رسم جلسات گذشتمون، ابتدا ابیات رو میخونم، بعد برمیگردیم یه مروری میکنیم، هرچند داستانواره و امیدوارم حالا منم پرگویی نکنم که زودتر بتونیم داستان رو جلو ببریم. خواستاری ابن سلام لیلی را. فهرست کش نشاط این باغ، بر ران سخن چنین کشد داغ. کان روز که مه به باغ می رفت، چون ماه دو هفته کرده هر هفت، گل بر سر سرو دسته بسته، بازار گلاب و گل شکسته. زلفین مسلسلش گره گیر، پیچیده چو حلقه های زنجیر. در ره ز بنی اسد جوانی، دیدش چو شکفته گلستانی. شخصی هنری به سنگ و سایه، در چشم عرب بلند پایه. بسیار قبیله و قرابات، کارش همه خدمت و مراعات. گوش همه خلق بر سلامش، بخت ابن سلام کرده نامش. هم سیم خدا و هم قوی پش، خلقی سوی او کشیده انگشت. از دیدن آن چراغ تابان، در چاره چو باد شد شتابان. آگه نگه گرچه گنج بازد، با باد چراغ در نسازد. چون سوی وطنگه آمد از راه، بودش طمع وصال آن ماه. مهرا نگرفت کس در آغوش، این نکته مگر شدش فراموش. چاره طلبید و کس فرستاد، در جستن عقد آن پریزاد. تا لیلی را به خواستاری، در موکه به خود کشد اماری. نیرنگ نمود و خواهش انگیخت، خاکی شد و زر چو خاک میریخت. پذرفت هزار گنج شاهی، و از رمگله بیش از آن که خواهی. چون رفت میانجی سخنگوی، در جستن آن نگار دلجوی. خواهشگری به دست بوسی، نی کرد ز بهر آن عروسی. هم مادر و هم پدر نشستن، امید در آن حدیث بستن. گفتن سخن به جای خیش است، لیکن قدری درنگ پیش است. کین تازه بهار بوستانی، دارد عرضی ز ناتوانی. چون ماز بهیش باز خندی، شکرانه دهیم و عقد بندی. این عقد نشان سود باشد، انشالله که زود باشد. اما نه هنوز روزکی چند، می باید شد به وعده خرسند. تا قنچه گل شکفته گردد، خار از در باغ رفته گردد. گردنش به طوق زر دراری، با طوق زرش به تو سپاری. چون ابن سلام از آن نیازی، شد نام زده شکیب سازی. مرکب به دیار خیشتن راند، بنشست و قبار خیش بنشاند. خب نم خواستگاری ابن سلام از خانم لیلی. فهرست کش نشاط این باغ بر ران سخن چنین کشد دا. کلا این بیت معنیش اینه که گوینده این سخنهای زیبا یعنی نظامی یا آن کسی که داستان رو روایت کرده خیلی عذرخواهی میکنم صرفم گرفت. حالا یعنی یا خود شاعر یا کسی که داستان مثلا لیلی و مجنون، خب میدونید که یه داستان اسطوره‌ای و قدیمی بوده، برای دوره نظامی نبوده که، این سینه به سینه گشته و گوینده های متفاوت این رو بیان کردن نقلی، حالا تا نظامی اون رو به صورت شعر و کتاب در آورده. حالا اینجا فهرست کش نشاط این باغ، این باغ که یعنی همین مجموعه و شعر لیلی و نظامی، حالا اون کسی که فهرست کرده یعنی گوینده حالا یا نویسنده. بعد این نکته بگم، مثلا فهرست الان توی زبان ما مثلا یه معنای خاصی داره که هممون میدونیم دیگه، مثلا موضوعات و مفاهیم موجود در کتاب رو در فهرست به صورت تیتروار میارن، ولی اینجا بیشتر فهرستکش یعنی همون کسی که کامل این رو بیان میکنه. بر ران سخن چنین کشد داغ. داغ روی ران یا پیشانی حیوانات و حتی متاسفانه گاهی انسان‌ها می‌زدند برای اینکه مثلا متوجه بشن صاحبش کیه، به گوسفندهای مختلف، مثلا وقتی گوسفندهای تعداد زیادی رو چوپان می‌خواست ببره به چرا، خب هر کسی یه داغ خاصی داشت که گوسفندش رو از گوسفندهای بقیه متمایز می‌کرد و اینو در مورد کنیزان و برده‌ها و اسیرها هم انجام می‌دادن که داغی رو کتفشون، نمیدونم رو گردنشون، جایشون، رانشون می‌ذاشتن که یعنی این صاحبش فلانیه. بر ران سخن چنین کشد داغ یعنی در این، یعنی این سخن رو اینطوری به تملک خودش در میاره، این سخن از آن این شاعر و نویسنده که چی در ادامه مثلا یعنی داره این سخن و این داستان رو روایت میکنه. کان روز که مه به ماغ میرفت، مه که ماه نماد زیباییه و اینجا منظور لیلیه. خب تو دو جلسه گذشته دیدیم که لیلی بعد از یه مدتی خونه نشینی اومد به باغ و بوستان. لیلی وقتی داشت به باغ میرفت، چون ماه دو هفته کرده، هر هفت ماه دو هفته ماه تمامه دیگه، ماهی که قرص کامله، که اتفاقا فکر کنم دیشب پریشب هم داشتم نگاه میکردم دیدم چه قشنگ درشت و خیلی زیباست. کرده هر هفت یعنی هر هفت قلم آرایش و پیرایش و زیبایی رو روی خودش انجام داده. حالا هنوز هم ما این مثلا در زبان عادی اینا رو داریم که میگیم مثلا طرف هفت قلم آرایش کرده، این از گذشته اومده که در قدیم هفت قلم آرایش یعنی دیگه آرایش کامل که سرمه بوده، مثلا حنا بوده، سرخاب سفیداب بوده، وسمه و زرک و خال بوده. خالم که خیلی عجیبه، در معیارهای زیباشناسی قدما داشتن خال مثلا حالا جزو زیبایی ها بوده که اونایی هم که نداشتن حالا با سرمه ای با یه چیز سیاهی برای خودشون خال میذاشتن. حالا بقیهشو که همه دوستان میشناسن، سرمه و حنا و سرخاب سفیداب و وسمه، زرک هم گویا یه چیزای طلایی طور مثل اکلیل که الان هست، حالا بعضی وقتا رو چشم میزدن، بعضی وقتا رو بخشهایی از مو میزدن. چون ماه دو هفته کرده هر هفت یعنی هر هفت قلم آرایش رو کرده بود، داشت میرفت به باغ، گل بر سر سرو دست بسته، بازار گلاب و گل شکسته. مثل یک گلی که برای مثلا سروها جلوش دست بسته ایستادن. حالا تو فیلم‌های قدیمی آدم این رو می‌بینه، مثلا پادشاه داره میاد رد بشه، یه تعدادی اینطوری دست بسته ایستادن و چیز میکنن، همچین خیلی مطیع و فروتن و سر به زیر ایستادن. حالا الان یه مقدار شکلش عوض شده، همون چیزی که توی رژه میرن مثلا نیروهای مسلح، یا مثلا اینطوری صاف میستن، مثلا یکی از رئیس جمهورهای یک کشوری مثلا داره از هواپیما پیاده میشه، یه گروه این ور پلکان هواپیما، یه گروه این ور فرش قرمز میندازن، اینطوری میستن. تصویر رو اینطوری کرده که وقتی لیلی که یه ماه تمامه که هفت قلم آرایش رو کرده داره وارد باغ میشه، سروها اینطوری دست بسته، یعنی به معنای اطاعت، یعنی به معنای تسلیم شدن، در اونجا صف بستن. بازار گلاب و گل شکسته، بازار کسی رو شکسته یعنی اونو از رونق انداختن. مثلا یه چیزی میاد بازار، مثلا الان تلفن ثابت، همین تلفن‌های خط دارن و اینا که هممون تو خونه همون داشتیم، الان دیگه خیلی از رونق افتاده. چرا؟ چون همه دیگه ترجیح میدن با موبایلشون پیام میدن، زنگ میزنن، اصلا اون تلفن خونه شاید سال به سال زنگی نخوره یا مثلا کسی اصلا سراغش نره. حالا وقتی بازار یه چیزی میشکنه یعنی یه چیز جدیدتر و بهتر و خوبتر اومده. حالا که لیلی که گل اون باغ اومده، بازار گلاب و گل شکسته. گلاب و گل که جز زیبایی و خوشبویی و نه دیگه بازارشون از رونق افتاده. در ره زلفین مسلسلش گرهگیر، پیچیده چو حلقه های زنجیر. مثلا توصیفی از موهاشه که مسلسل یعنی خیلی پیوسته پشت هم، همچین تاب و پیچ خورده و مثل حلقه های زنجیر انگار آویزونه. حالا گاهی مسلسل یا گرهگیر رو به موهای بافته شده میگفتن، بعضی وقتا هم به موهای همچین اینطوری لوله و فرفری. و در نهایت توصیفی از زیبایی زلف لیلیه. در رهز بنی اسد جوانی، دیدش تو شکفته گلستانی. خب تو که اینقدر زیبا کردی و هفت قلم آرایش کردی و سروم که اونجا برات دست بسته وایساده و بازار گلاب و گلم که شکستی، یه جوانی از قبیله بنی اسد داشته رد میشه، یهو خانم لیلی رو میبینه. دیدش چو شکفته گلستانی. گل شکفته هم چجوریه؟ در اوج زیباییه دیگه، در اوج وقتی گل شکفته میشه و کامل باز میشه، در اوج زیبایی. اینم اوج زیبایی لیلی رو دید. حالا توصیف این جوان از قبیله بنی اسد، این جوان بدبخت، حالا آخرش میفهمید که چرا بدبخت. شخصی هنری به سنگ و سایه، در چشم عرب بلند پایه. خب هم هنرمند بوده و هم در چشم عرب بلند پایه، یعنی هم خیلی عالی مقام بوده، بهتر از بقیه بوده. بسیار قبیله و قرابات، کارش همه خدمت و مراعات. خیلی آدم پدر مادرداری بوده. ببینید ما هنوز اینو میگیم خیلی آدم پدر مادرداریه، یعنی اصل و نسب داره، اصلا داشتن قوم و خویش و فامیل زیاد و قبیله و ایل و خاندان آدم پشت آدم باشن در دنیای قدیم یکی از معیارهای خوب بودن آدم بود. هرچی از یه قبیله بزرگ و خوشنام و عالی قدری بود خب بهتر بود. یه قرابات هم یعنی دقیقا همینه، یعنی نزدیکان، از قرب به معنای نزدیکیه با قی قاشق قید و نقطه. کارش همه خدمت و مراعات، خیلی حواسش به مردم بود، مردمداری میکرد و کمک میکرد به دیگران. گوش همه خلق بر سلامش، بخت ابن سلام کرده نامش. اسمش هم ابن سلام بود، همه مردم هم حرفش رو گوش میکردن، گوش همه خلق بر سلامش. هم سیم خدا و هم قوی پشت، خلقی سوی او کشیده انگشت. سیم زر و سیمه دیگه، نقره است، ولی اینجا هم سیم خدا بود هم یعنی خیلی پولدار بود. مثلا این خدا همونی که الان چیزه ما داریم، سلطان سکه، سلطان دلار، سلطان نمیدونم آپارتمان و ملک و اینا. حالا اینم خدای سیم بود، سیم یعنی نقره، ولی در نماد پوله، یعنی خیلی پولدار بود و هم قوی پشت، یعنی پشوانه داشت، یعنی حالا یا پشوانه مالی یا پشوانه فردی، یعنی پدر و مادر و ایل و قبیله و قرابات و غیره. خلقی سوی او کشیده انگشت. انگشت کشیدن اینجا یعنی همه با انگشت نشونش میدن. خب دو جور آدم با انگشت نشون میدن، یا آدم خیلی خوب و معروف و مشهور و نامدار و درست حسابیه، یا از بس مثلا حالا یا بده یا مثلا بدنامه، حالا در بدی. حالا اینم که انقدر ازش تعریف میکنه، وقتی خلقی با انگشت نشونش میدن یعنی خیلی خوبه، خیلی دیگه ایداله دیگه، شوهر ایداله. خلقی سوی او کشیده انگشت، از دیدن آن چراغ تابان در چاره چو باد شد شتابان. از دیدن آن چراغ تابان یعنی از دیدن لیلی در چاره چو باد شد شتابان. حالا اینکه به لیلی برسه، حالا به معنی اینکه یعنی به وصالش برسه، مثل باد عجله کرد و با سرعت دلش میخواست به وصال لیلی برسه. چراغ رو که دید، یعنی اون زیبایی لیلی رو که مثل یه چراغ تابان بود، مثل باد شتابان به سمت لیلی رفت. بعد یه نکته میگه نظامی، آگه نه که گرچه گنج بازد، با باد چراغ در نسازد. میگه حواسش نیست، آگه نه یعنی آگاه نیست که اگر چه گنج بازد، حتی اگه پول زیادی خرج کنی، یه عالمه نه مهریه بدی، شیربها بدی، هزینه کنی، به قول امروزی ها همه هزینه هات با من، با باد چراغ در نسازد. چراغ تو مگه نگفتی مثل چراغ تابان بود لیلی؟ تو هم که مثل باد شتابان میخوای بری به سمتش. باد و چراغ با همدیگه یه جا نمیسازن، هر جا باد بیاد چراغ خاموش میشه. چون سوی وطنگاه آمد از راه، بودش طمع وصال آن با. خب اینو تو باغ دیده بود دیگه، وقتی اومد وطنگاه، یعنی ابن سلام اومد خونه شد، همچنان در فکر وصال لیلی بود. مهرا نگرفت کس در آغوش، دوباره نظامی یه نکته میگه، مهرا نگرفت کس در آغوش، این نکته مگر شدش فراموش. ماه رو کسی نمیتونه در آغوش بکشه. حالا ماه، هم ماه تو آسمون که از بست بلند و بالا و مرتبش بالایه، کسی نمیتونه در آغوشش بگیره، هم لیلی که خب شرایطش ویژه است و امکان رسیدن بهش میسر نیست. ببینید دو تا نکته خیلی قشنگ گفت نظامی، این نکته مگر شدش و این فراموش کرده که هر کسی نمیتونه ماه رو در آغوش بگیره. ولی ابن سلام به هر حال دیده بود و خوشش اومده بود، چاره طلبید و کس فرستاد، در جستن عقد آن پریزاد. دنبال یه راه چاره‌ای بود، آدم فرستاد، کسی رو فرستاد که برید اونو بر من عقد کنید، تا لیلی را بخواستاری در موکب خود کشد اماری، تا لیلی رو خواستگاری کنه و بیاره توی اماری خودش. این دیگه میدونید چیه؟ این همون ماشین عروس امروزیه. عروس رو با ماشین عروس میبرن مثلا به خونه داماد. در قدیم سوار اسبش میکردن، یا اسب اماری داشت، یعنی مثل کالاسکتور، اون اتاقکی که روی اسب، حالا یا شتر یا بقیه حیوانا، محملم توی ادبیات ما زیاد اسمش رو میارن. عروس رو توی اون میذاشتن و میبردن به سمت خانه داماد. نیرنگ نبود و خواهش انگی، خاکی شد و زر چو خاک میریخ. نیرنگ نبود یعنی حالا یه ترفندهایی به کار برد. منو یاد شعر نشاط اصفهانی میندازه، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، طاعت از دست نیاید گناهی باید کرد. حالا اگه طاعت با طاعت و عبادت نشد در دل دوست راهی پیدا کرد، خب ما مجبوریم که حالا یه حیله، یه نیرنگی، یه کار. حالا این بنده خدا اول آدم فرستاد، پول هزینه کرد، بعد دیگه حالا شروع میکنه، اگه این نشد من ترفندهای دیگه هم دارم برای رسیدن به لیلی. و خواهش انگی، خیلی خواهش و تمنا کرد، خاکی شد. خاکی شدن به معنای تواضع و فروتنیه، خیلی مخلصانه و خالصانه. و زر چو خاک میریخ، و زر مثل خاک ریختن. همین الان دقیقا معادل اینکه میگیم مثل ریگ پول خرج میکنه، مثل پول ریگ خرج میکنه. نه، مثل ریگ پول خرج میکنه، یعنی انقدر پول مثلا در این مورد انقدر پول خرج میکنه که انگار اینا سنگ بیابونن که داره خرج میکنه. دقیقا این رو نظامی فکر میکنید 1000 سال پیش آورده، زر چو خاک میریخت، طلا رو مثل خاک هزینه میکرد. پذروف 1000 گنج شاهی، و از رمگله بیش از آن که خواهی. شاهی، گنج شاهی اینجا سکه های طلایی هستند که مهر شاه رو دارن، یا عکس شاه زمانه یا شاه هر دوره روش حک می شده. اصلا به پولی که عکس شاه روش بوده می گفتن شاهی. حالا تو هر دوره اون شاهیه یه ارزشی داشته، ولی اغلب سکه هایی که عکس شاه داشتن از بقیه سکه های رایج در دوره خودشون ارزشمندتر بودن. به خاطر این مثلا اینجا میگه 1000 گنج شاهی، یعنی ارزشمندترین سکه رایج در دوره ابن سلام. و از رمگله، رمگله یعنی رمه و گله، این هر دو مثلا حیوان و اینا. خب در گذشته مهریه و شیربها اینا همین بود دیگه، مثلا میگفتن 2 تا اسب یا 2 تا شتر، 10 تا شتر، بله فراخور استطاعت خانواده عروس و دوماد به تعدادی اسب و شتر و گاو و گوسفند و یا مثلا چند تا سکه طلا، اینا مهریه و شیربها بودن دیگه. بیش از آن که خواهی، هر چی بخوای هزینه کرد، حالا چه در قالب زمانی که خواستگاری میرن میبرن یا مثلا به عنوان مهریه و شیربها. چون رفت میانجی سخنگوی، در جستن آن نگار دلجوی، خواهشگری به دست بوسی، میکرد ز بهر آن عروسی. میانجی سخنگوی چیزه، آدم یاد سخنگوی دولت میافته. یه نفر رو فرستاده بوده که خوب صحبت کنه. هنوزم تو خواستگاری ها توی فامیل، مثلا زمان ما خواستگاری ما که اینطوری بود، نمیدونم حالا بعد زمان ما 20 خورده ای سال گذشته، حالا نمیدونم الان هم هنوز اینطوریه یا نه. مثلا شب قبل مثلا وقتی مثلا ما می‌خواستیم برای داداشم بریم خواستگاری، میگفتیم مثلا باها زیاد صحبت نمی‌کنیم، فلانی که از همه بهتر صحبت میکنه اونجا صحبت کنه. یا وقتی هم خواستگاری کسی میمد همین کار میکردن، صحبت اصلی رو اینا رو میسپردن به یه نفری که بهتر صحبت میکنه. اون خواستگاری اون موقع در قدیم هم ببینید بوده، میانجی سخنگوی، اون که از همه بهتر صحبت میکنه، بره در جستن آن نگار دلجوی، بره و لیلی رو خواستگاری کنه. خواهشگری به دستبوسی، خیلی با عزت، احترام، خواهش، تمنا میکرد زبهر آن عروسی، داشت سعی میکرد اون عروسی جور بشه. هم مادر و هم پدر نشستند، امید در آن حدیث بستند. مادر پدر لیلی هم بعدشون نیومد، یه امید، یه راه چاره انگار در این عروسی، در این خواستگاری دیدن. خب دقت کنید تو جلسه قبل مادر لیلی متوجه شد که لیلی خیلی اوضاع احوالش خوب نیست، عاشق، گرفتار فراق، همش در آه و ناله است. گفتن خب احتمالا با خودشون گفتن خب حالا این دختر شوهر بدیم مثلا این چیزا از سرش میفته. راهکارها ببینید از زمان نظامی تا الان همینطوریه، مثلا پسره یه ذره نااهله میگن زن بگیری براش درست میشه، یا دختره یه ذره شر و شوره سرگوشش به قول معروف میجنبه میگن شوهرش بدید زود سر به راه میشه. بعد اگه نشود، زن گرفتن نشود، شوهر کردن نشود، راهکار بعدی چیه؟ راهکار بعدی اینه که بچه بیارن، سرشون گرم میشه، درست میشه ایشالله. بعد یه بچه هم میاد وسط، بازم درست نمیشه، بنده خدا آخرم طلاق میگیرن، بچه همون وسط میشه فرزند طلاق و 1000 تا بدبختی. حالا اینجا مادر و پدر لیلی دارن یعنی خب بد نیست، این خواستگاری پیدا شده، آدم خوبی هم که هست، پولدار هم که هست، امید در آن حدیث بستن. گفتن سخن به جای خیش است، لیکن قدری درنگ پیش است. گفتن خیلی حرف خوبی دارید میزنید، خواستگاریتون خیلی خوبه، پسرتون خیلی شایسته است، به جای خیش است یعنی خیلی شایسته و به جا و سزاواره، لیکن ولی یه ذره باید صبر کنید، درنگ پیش است، یه ذره صبر اومده. اینو قدیم هم میگفتن، میگفتن یه ذره صبر افتاده تو کار، یعنی باید یه ذره تحمل کنی. چرا؟ کین تازه بهار بوستانی یعنی لیلی دارد عرضی ز ناتوانی. عرض اینجا همونی که ما میگیم آرزه، یعنی یه بیماری، یه مریضی، چیزی ز ناتوانی، یه ذره همچی ضعیف شده، حالش خوش نیست. چون ماز بهیش باز خندیم، شکرانه دهیم و عقد بندیم. وقتی یه ذره حالش بهتر شد و ما دوباره از خوب شدن و حال خوب شدنش بخندیم و خوشحال بشیم، به شکرانش میایم و عقد شما دوتا رو میبندیم. این عقد نشان سود باشد، انشالله که زود باشد. ما هم بوهای خوبی از این عقد میشنویم، سود، منفعت برای دو طرف، انشالله بهره های خوبی ببریم، انشالله هم که زود این صبوریه تموم میشه. اما نه هنوز روزکی چند، میباید شد به وعده خرسند. امروز و فردا عقد نمی کنی، یه چند روزی با وعده‌ای که ما بهت دادیم خوشحال باش، تا قنچه گل شکفته گردد، خار از در باغ رفته گردد. قنچه گل لیلیه که حالا یه ذره مریض احوال شکفته بشه، باز بشه، خوشحال و شاد و خندان بشه و خار از در باغ رفته گردد. این رفتن همونی که ما الان تو رفت و روب استفاده میکنیم، یعنی جارو کردن. خار رو از جلوی خونه رفت و روب کنیم بره از جلوی در باغ، یعنی که این مریضی و ناراحتی رفت بشه. گردنش به طوق زر دراریم، با طوق زرش به تو سپاریم. گردنش رو با طوق زر، طوق البته بیشتر برای حیوانات به کار میرفته دیگه، میدونید یه گردنبند یا یه هر چیزی رو که به گردن میندازن در حیوانات معادل قلاده و ایناست، در پرندگان حالا یه شکل دیگه ای داره، ولی حالا در نهایت با گردنبند. ولی طوق اینجا بیشتر با طوق زر دراریم به تو، یعنی در خدمت تو خواهد بود دیگه، مال تو میشه، یه جور در تملک تو میاد. حالا با طوق طلا، مثلا طوق طوق دیگه، حالا چه طلا باشه، اسیری اسیریه دیگه، چرس کنم، اینم دیگه فرهنگ گذشته ها بوده، به عروسی و مثلا به دختر دادن به چشم یک، مثلا اصلا کلا دختر بیشتر به چشم کالا خرید و فروش می شده دیگه انگار. گردنش به طوق زر دراریم، با طوق زرش به تو سپاریم، می سپاریمش به تو. چون ابن سلام از آن نیازی شد نامزد شکیب سازی. این نیاز اینجا یعنی درخواست، تمنا. بهش چی گفتن؟ گفتن برو شکیبا باش، صبور باش. نامزد شکیب سازی شدن یعنی نامزد شدن، چی؟ انتخاب شد برای اینکه شکیبا باشه، رفته بود انتخاب بشه که دوماد بشه. گفتن برو صبر کن. مرکب به دیار خیشتن راند، اسب اومد برگشت به سمت دیار خودش، بنشست و قبار خیش بنشان. نشست و دیگه خستگی در کن و ببینیم بعدش، حالا منتظر بشه تا خانواده لیلی بگن که مثلا لیلی حال احوالش بهتر شده، بیا عروسی رو شروع کنیم. بخش بعدی رسیدن نوفل به مجنون. خب این بخش در گنجور بخش 21مه، خیلی طولانیه، 180-90 بیته. من یه چند بیتش رو امروز میخونم و توضیح میدم، بعد دوباره در ادامهش رو فردا. این نکته رو بدم در نوفل، تو خود این اسم عربیه، احتمالاًم با همین که ما داریم مثلا نماز نافله با اون هم ریشه است. خود عربا نوفل تلفظ میکنند. حالا چون اسم دیگه الان رایج نیست و حتی اسمایی هم که هست مثلا برای دوره پیامبر و ایناست، حالا خب خیلی الان دیگه به کار نمیبرن و چون این تلف لفظش هم توی شعر خب خیلی برای ما سنگینه که فارسی زبانیم، من همون نوفل از اینجا به بعد این اسم رو تلفظ میکنم. خب رسیدن نوفل به مجنون بخش 21 در گنجور عرض کردم. یه نکته در مورد نوفل بگم، این نوفل یه آدمیه میاد با مجنون برخورد میکنه و دوست داره که به مجنون کمک کنه، میبینه این بنده خدا آواره و پریشانه، میخواد کمک کنه. حالا ببینیم میتونه کمکی بکنه یا نه. رسیدن نوفل به مجنون. لیلی پس پرده اماری، بر در پرده دریز پرده داری، از پرده نام و ننگ رفته، در پرده نای و چنگ رفته. نقل دهن غزل سرایان ریحانی مغز عطرسایان، در پرده عاشقان خنیده، زخم دف مطربان چشیده. افتاده چو زلف خیش در تاب، بی مونس و بی قرار و بی خواب. مجنون رمیده نیز در دشت، سرگشته چو بخت خیش می گشت. بی اوز همی دوید از را، در موکب وحشیان صحرا. بوری به هزار زور می راند، بیتی به هزار درد می خواند. بر نجد شدی ز تیز وجدی، شیخانه ولی نه شیخ نجدی. بر زخمه عشق کوفتی پای، بر صدمه آه روفتی جای. هر عاشق کاه وی شنیدی، هر جامه که داشتی دریدی. از نرم دلان ملک آن بوم، بود آهنی آب داده چون مو. نوفل نامی که از شجاعت، بود آن طرفش به زیر طاعت. لشکر شکنی به زخم شمشیر، در مهر غزال و در غضب شیر. هم حشمتگیر و هم حشمدار، هم دولتمند و هم درمدار. روزی ز سر قوی سلاحی، آمد به شکار آن نواحی. در رخنه غارهای دلگیر، می گشت به جستجوی نخجیر. دید آبل پای دردمندی، بر هر مویی ز مویه بندی. مهنت زده غریب و رنجور، دشمن کامی ز دوستان دور. وحشی شده از میان مردم، وحشی دو سه اوفتاده در دم. پرسید ز خوی و از خصالش، گفتن چنان که بود حالش. که از مهر زنی بدین هزینی، دیوانه شدین چنین که بینی. گردد شب و روز بیت گویان، آن قالیه راز باد جویان. هر باد که بوی او رساند، صد بیت و غزل بدو بخواند. هر ابر که از آن دیار پوید، شعری چو شکر بدو بگوید. آیند مسافران ز هر بوم، بینند در این غریب مظلوم. آرند شراب یا طعامی، باشد که بدو دهند جامی. گیرد به هزار جهد یک جام، وان نیز به یاد آن دلارا. در کار همه شمارش این است، این است شمار کارش این است. نوفل چو شنید حال مجنون، گفتا که ز مردمی است اکنون. کین دل شده را چنان که دانم، کوشم که به کام دل رسانم. ایشالله که رساند. خب رسیدن نوفل به مجنون. لیلی پس پرده اماری، لیلی تا الان اینجای داستان، خب لیلی در پرده بود، یعنی خیلی عشقش رو آشکار نمی کرد، خیلی با حرمت و حیا داشت برخورد می کرد، خیلی سعی می کرد مشکلی برای کسی ایجاد نکنه. در پرده دری ز پرده داری، دیگه از اینجا به بعد شروع میکنه به این که آقا هوای منم داشته باشید. درسته مجنون تو کوه و بیابون آواره شد، منم عاشقم، منم عاشق مجنون هستم. و دیگه از اون پس پرده اماری هم که گفتم دیگه، همون محمل و کجاوه و کالاسکه و هر چیزی، دیگه بیرون میاد. از پرده نام و ننگ رفته، در پرده نای و چنگ رفته. نقل دهن غزل سرایان، ریحانی مغز عطرسایان. دیگه از اینجا به بعد دیگه نمیگه وای مثلا یه وقت بدنام نشه، زشت نباشه اگه من کاری کنم. دیگه از پرده نام و ننگ رفته، دیگه این چیزا براش مهم نیست. بعد چه اتفاقی افتاده؟ خب ببینید، مجنون غزل میگفت، دیگران غزلهاشو میشنیدن، خوششون میومد. بعد شروع میکردن با اون غزلها رو با ساز و آواز خوندن. بعد همه میدونستن که مجنون عاشق لیلیه. در نهایت لیلی هم سر زبونها افتاد. یعنی حالا مثلا مجنون غزل میگفت در وصف زیبایی لیلی. خب لیلی دیگه نمیشه پنهان باشه دیگه. انگار لیلی هم یه جورایی دیگه بر سر زبونها افتاد. ببین در پرده نای و چنگ رفته. نای نه یه چنگ، هر دو سازن دیگه، اصطلاحات موسیقیه. نقل دهن غزل سرایان، دیگه کسی هم میخواست غزل بیاد، لیلی میدونید واقعا هم همینطوری شده دیگه. لیلی دیگه از اون شخص تبدیل شده به یه شخصیت، یعنی نماد معشوق در شعر و ادبیات فارسی شده. دقیقا نقل دهن غزل سرایان یعنی همین. حالا اگه منم بخوام یه غزل بگم شاید معشوقش رو لیلی نامی در نظر بگیرم. ریحانی مغز عدسایان. ریحان اصلا از رایحه هست دیگه، هر چیزی که بوی خوب بده رایحه خوبی داشته باشه ریحانه. حالا اسم یه گیاهی هم هست، ولی در مورد شراب و اینا یه جور شراب صاف شده است که حالا با یه سری ماده های خوشبو خوشبوش میکردن. ریحانی اسم یه جور شرابه که خوشبوه، خیلی صاف و نابه و خیلی درجه یک و مثلا پرفکته. مغز عدسای. یه نکته هم در مورد نقل دهن غزل سرایان بگم. ببینید ما میتونیم بگیم نقل دهن غزل سرایان که خب درسته، یعنی نقل کردن، بیان کردن از زبان کسانی که غزل میگن. میتونیم بگیم نقل به خاطر اینکه این ور ریحانی آورده و ریحانی نوعی شرابه و با شراب یه چیز شیرینی، حالا الان بهش میگن مزه، قدیم البته میگفتن. حالا نقلی چیزی میخوردن. برای کسانی که خوشبویی بود برای همه و زبان زد بود برای غزل سرایان. در پرده عاشقان خنیده، زخم دف مطربان چشیده. حالا ببینید اصلا این سه چهار تا بیت خیلی از واژه های اصطلاحات موسیقی رو داره. ببینید پرده، پرده دری، نای، چنگ، بعد نقل، دوباره پرده، خنیده، مطرب، زخم، دف، همینطور تا انتها. اصلا کلا اصطلاحات موسیقی توی اشعار نظامی گنجوی خیلی زیاده. در پرده عاشقان خنیده معروف و مشهوره دیگه، خنیده. حالا میگفت مثلا وقتی عاشقان میخوان صحبتی بکنن، حرفی بزنن، نکته ای رو بیان کنن، لیلی دیگه معروف شد و ازش صحبت میکردن. زخم دف مطربان چشیده، یا مثلا موسیقی دانان میخواستن، مطربان میخواستن دف بزنن، زخم زدن یا ضربه زدن، حواستون باشه، هم به معنای زخم به معنای همین درد و رنج ایجاد کننده. زخم دف مطربان چشیده، یعنی همواره اسم لیلی در بین اهالی شعر و موسیقی و عشق و عاشقی بود. افتاده چو زلف خیش در تاب، بیمونس و بیقرار و بیخواب. حالا مشکلاتش کم بود، خواستگارم براش پیدا شده دیگه. میگه حالا الان با خودش میگه وای اگه منو بدن مثلا به ابن سلام. چون زلف خیش در تاب افتادن، یعنی در رنج و ناراحتی افتادن، بیمونس و بیقرار و بیخواب. حالا کسی هم نبود باش حرف بزنه، به هر کی هم میگفت مثلا حالا خیلی کاری از دستش بر نمیومد. مجنون حالش چطور بود؟ مجنون رمیده نیز در دشت، سرگشته چو بخت خیش میگشت. مجنونم آشفته و ناراحت و پریشان در دشت، دیگه مثل بخت خودش سرگشته همینطور این بر اون ور میرفت. بی عذر همی دوید از را. بی عذر اینجا یعنی بی دلیل. مثلا شما از اینجا بلند میشی میری دم میدون، حالا یا میخوای بری خرید، یا میخوای بری کلاس، یا میخوای بری سر کار، یا میخوای بری مثلا دیدار کسی، یا بخوای مثلا به یه دلیلی بلند میشی از اینجا میری سر میدون و برمیگردی دیگه. اینجا بی از عاشق دیگه، بی دلیل دوید از را. از را هم به معنای پاکه، هم به معنای بکره، هم به معنای تنهاه. در موکب وحشیان صحرا، فقط کسی کیا دور و برش بودن؟ وحشیان صحرا که احتمالا استاره از حیواناته. بوری به هزار زور میران. بوری نوعی اسب بوده دیگه، دقیقا همون چیزی که الان ما میگیم بور به معنای مثلا روبشن. به یه اسب زرد رنگ تور میگفتن بوری، بعد دیگه کلن بوری کنایه از اسب شده. با هزار زحمت اون اسبش رو مثلا یه تکونی میداد، بیتی به هزار درد میخواد، یا یه بیت شعر میگفت. برنش شدی ز تیج و تیز وجدی، شیخانه ولی نه شیخ نجدی. نجدم که خاطرتون بیاد دیگه، اون تپه و اون کوهی بود که میرفت بالای اون کوه و از اونجا میتونست قبیله لیلی رو، خاندان لیلی رو ببینه. میخواست بره بالای اون کوه نجد، خیلی تیز و زرنگ میرفت شیخانه ولی نه شیخ نجدی، یعنی خیلی خوب و خیلی مرتب و درست حسابی میرفت ولی نه شیخ نجدی. شیخ نجدی داستانی داره به خاطر اینکه نهج حالا اون این داستان اون اطراف اتفاق افتاده دیگه، نظامی یاد شیخ نجدی افتاده. در زمانی که پیامبر رو میخواستن اعراب مکه بکشن، اومدن تصمیم گرفتن یه جلسه ای بذارن، جلسات بزرگان قریش. اون موقع ها در یه دارالندوه برگزار میشد، بعد اونجا اعراب گرد هم در میومدن و اینا تصمیم میگرفتن، محل تصمیم گیریشون بود، انگار مجلس شورای اسلامیشون بود. مثلا الان بهارستان، قدیم بهارستان بود، الان جای دیگه است. بعد تو دارالندوه جمع میشدن، یه روز که میخواستن اونجا تصمیمی بگیرن، یه شب یه پیرمردی هم اومد تو، گفتن چیه؟ گفت من شنیدم شما اینجا دارید تصمیم‌های مهم میگیرید، من یه پیشنهادی دارم. گفتن تو کی هستی؟ گفت من شیخ نجدیم. بعد دیگه حالا یه استعلامی گرفتن، اجازه دادن بره تو. بعد اونجا هر کسی یه پیشنهادی میداد که چجوری پیامبر رو بکشیم. در نهایت این پیرمرد شیخ نجدی گفت که مثلا برید شبانه بالا سرش و بریزید و بکشید، که خب بعد به پیامبرم خبر رسوندن که یه همچین اتفاقی میخواد بیاد. این همون موقع است که حضرت علی رفت شب در بستر پیامبر خوابید و پیامبر با ابوبکر از مکه به سمت مدینه حرکت کرد. حالا برخی منابع میگن این شیخ نجدی خود شیطان بوده، بعضی ها میگن نه جلوه شیطان بوده، بعضی ها میگن نه ببین شیطان اینطوری رفته تو جلد این شیخ نجدی که بیا برو برای پیامبر نقشه مرگ بکش. حالا شیخ نجدی دیگه تو ادبیات ما استعاره از شیطانه، یه نمادی، یه تجلی از شیطانه. میگه حالا میرفت بالای کوه اونطوری نگاه قبیله لیلی میکرد، ولی شیخ نجدی نبود. بر زخمه عشق کوفتی پای، بر صدمه آه روفتی جای. زخم ضربه هایی که به ساز میزنن رو زخمه میگن. عشق رو تشبیه کرده به یه سازی که انگار مجنون هر قدمی که برمیداشت و پا زمین میذاشت، انگار یک زخمه داره به اون ضربه، به اون ساز عشق میزنه. و صدمه آه روفتی جای، میخواست رچه یه جایی رو با آهش انگار جارو میکرد. و آه عشق هر عاشق کاه ویشه دیدی، وقتی هر کسی رد میشد، اگر خودش هم عاشق بود و آه مجنون رو میشنید، هر جامه که داشتی دریدی، اینقدر ناراحت میشد، اینقدر پریشان میشد و احتمالا یاد عشق خودش میفته. حالا از نرم دران ملک آن بود آهنی آب داده چون موم. از کسانی که نرم دل یعنی مهربان. حالا تو اون سرزمینی که مجنون اون اطراف پریشان در صحرا میچرخید، از آدمای مهربونش بود آهنی آب داده چون مو. آهن آب داده یعنی مثلا آهنی که خیلی سخت و هی آب میدن، داغ میکنن، دوباره ضربه میزنن، دوباره آب میدن. کل آهن آب داده یعنی سرسخت، محکم. ولی چون موم هم یعنی نرم، یعنی یک جوری صفتهای متضاد رو همراه هم داشته. نوفل نامی که از شجاعت بود آن طرفش به زیر طاعت. اون اطراف همه ازش حساب می بردن، زیر طاعت یعنی زیر اطاعت او بودن. چرا؟ چون خیلی شجاع بود. لشکر شکنی به زخم شمشیر، در مهر غزال و در غضب شیر. این خیلی جالبه، میگه یه میتونست مثلا خیلی شمشیرزن خوبی بود، یعنی شجاع بود، دلیر بود، میتونست یه لشکر رو با ضربه شمشیر بین ببره، در مهربانی مثل غزال بود و در غضب مثل شیر. ببینید این صفتهای متضادش خیلی زیبا باحاله. هم حشمتگیر و هم حشمدار، هم دولتمند و هم درمدار. هم خیلی با قدرت بود، هم حشمدار بود یعنی پولدار بود، هم مثلا رمه و گله و اسب و شتر داشت، هم خیلی مقام داشت، هم دولتمند بود و هم درمدار. دقیقا هم پست و مقام داشت، هم پولدار بود. روزی ز سر قوی سلاحی، آمد به شکار آن نواحی. خب قویه دیگه، سلاح خوب داره، قدرت خوب داره. میگه حالا بریم یه شکاری کنیم این دوروبر، یه خودی نشون بدیم. یه بخشی از شکار اینطور نبوده که حالا حتما به غذای روزانه احتیاج داشته باشن، یه جایش نشانه قدرت بوده برای مردم، برای مردها اگر میتونستن شکارهای خوبی بزنن. در رخنه قارهای دلگیر، میگشت به جستجوی نخجیر. تو این سوراخ سنبه ها و تو این قارها دنبال نخجیر بود، شکار، یه جور حیوانی که شکار میکنه. دید آبل پای دردمندی، بر هر مویی ز مویه بندی. میگه وا، دید یه آدم آبله که حالا پاشون آبله میزنه، خب شاید یه مثلا یه جور مشکله، حالا یا زیاد راه میرن پاشون تاول میزنه یا مریضی خاصی دارن. ولی عابل پای دردمند یعنی یه آدمی که در سختی و رنج و مشکله که هر دائم در حال مویه کردن و ناله کردن و غصه خوردنه. مهنت زدهی غریب و رنجور یعنی یه آدمی که خیلی بلا کشیده، خیلی تنهاست، رنجوره، دشمن کامی ز دوستان دور. دشمن کام دقیقا همون الان ما میگیم ما رو دشمن شاد نکن، دشمن کام نکن، یعنی دشمنامون با دیدن ما خوشحال شن که ببین به چه روزی افتاد، دلم خنک شد. این حالا اونطوریه. میگه خیلی دشمناش اگه میدیدنش شاد میشدن، دوستی هم دوروبرش نبود. وحشی شده از میان مردم، وحشی شده از میان مردم یعنی از مردم دور شده، رفته یه گوشه تنها شده. وحشی دو سه افتاده در دم اینجا یعنی دنبالش. حالا دو سه تا حیوان وحشی هم افتادن، یعنی انقدر که دیگه از آدمیزاد دور شده با حیوانات داره نشست و برخاست میکنه. پرسید ز خوی و از خصالش، گفتن چنان که بود حالش. از مردم اون اطراف پرسید این کیه، این چرا اینطوری شده. بعد مردم هرچی میدونستن در موردش گفتن. خوی یعنی اخلاق، خصالم یعنی همون معنی رو تقریبا میده. چی گفتن؟ گفتن که از مهر زنی بدین هزینی، دیوانه شد این چون این که بینی. عاشق یه زنی شده، از مهر اون زن اینطوری که میبینی شده دیگه، همون که چنان که افتد و دانی به قول سعدی. گردد شب و روز بیت گویان، آن قالیه راز با جویان. میگه هم شب و روز داره شعر میگه و بوی آن قالیه یه عطر خوشبو و گرون قیمته. خود قالی یعنی گران قیمت، چون مجموعه چند تا عطر گرون قیمت رو با هم مخلوط میکردن و یه عطری میساختن، مثلا اون عطر دیگه خیلی گرون بود، بهش میگفتن قالیه. آن قالیه راز باد جویان، یعنی بویی از لیلی رو از باد میخواد. هر باد که بوی او رساند، صد بیت و غزل بدو بخواند. اگه بادی بیاد و بویی از لیلی با خودش بیاره، صد بیت و غزل رو برای اون میخونه. حالا اینجا باد بیاد بوی لیلی رو برسونه، میتونه آدمی باشه که میاد خبری از لیلی میاره، یا واقعا هم باد بویی از لیلی رو بیاره. هر ابر که از آن دیار پوید، شعری چو شکر بدو بگوید. هر ابری هم از اون سمت قبیله لیلی میاد، مثل شکر برای اون شعر میخونه، یعنی شعرهای شیرین و دلچسب. آیند مسافران زهر بوم، بینن در این غریب مظلوم. آرند شراب یا طعامی، باشد که به دو دهد جامی. چجوری زندگیش میگذره؟ مسافرها از این ور اون ور میان، میبینن این غریب مظلوم مجنون شده اینجا افتاده، یه شرابی طعامی. حالا شراب بیشتر شاید منظور نوشیدنی، حالا هر نوشیدنی باشه، اون نوشیدنیه چیز مثلا خاص نباشه، به معنای هر چیز قابل شرب. یا یه غذایی بهش میدن، باشد که به دود هنجامی. یه آبی، یه نوشیدنی، یه غذایی بهش میدن، دلشون دیگه مثل گدا شده بوده دیگه که گوشه راه میشسته، حالا یکم دلش میسوخت بهش یه آب و غذایی میداد. گیرد به هزار جهد یک جام، وان نیز به یاد آن دلارا. میگه تازه مردم هم کلی تلاش میکنم، میگه حالا یه لقمه رو بخور، این یه لیوان نوشیدنی رو بخور، مثلا گلوی تر کن. میگه هزار جور جهد و تلاش میکنن، تازه یکیشو ازشون قبول میکنه. بعد اونم چی؟ اونم به یاد آن دلارا، فقط در حال نوشیدن و خوردن و غذا و طعام و شراب و اینا، فقط وقتیه که به یاد اون دلارام لیلیه. در کار همه شمارش این است، این است شمار کار، این است. آره اوضاع اینطوریه، تقدیرش اینطوریه، شمار کارش این کارش، صبح و شبش و روزگارش اینطوری میگذره. نوفل چو شنید حال مجنون، گفتا که ز مردمیست اکنون. کین دل شده را چنان که دانم، کوشم که به کام دل رسانم. نوفل هم وقتی میشنوه که حال مجنون چجوریه، میگه بالاخره از مردمی، اگه واقعا انسانی، اگر مردی و مردانگی و مردمی داری، الان باید این دل شده را به کام دلش برسونی. با خودش میگه منم تمام تلاشم رو بکنم تا این مجنون رو به لیلی برسونم. بمونه تا اینکه ببینیم آقای نوفل میتونه مجنون رو به لیلی برسونه یا نه. حالا اینجا که فعلا به ذهنش رسیده که انسانیت اینه که من این مجنون بنده خدا اینطوری به این روز افتاده رو به کام دلش برسونم، نهایت یه دختری رو میخواد دیگه، میرم خواستگاری میکنم، پول خواستن بهشون میدم، هرچی خواستن بهشون میدم، برمیدارم میارم. حالا فعلا فکرش اینه، بریم ببینیم جلسات بعد میتونه موفق میشه مجنون رو به لیلی برسونه یا نه. خیلی خیلی ممنونم که همراه ما هستید، امیدوارم که لذت ببرید، خوب و خوش باشید و سلام علیکم.